الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. خدمت دوستان، از دیروز شروع کردیم سوره شمس را بخوندن و معنا کردن. حالا ادامه آیات را میخوانیم. ابتدای این سوره ذات اقدس اله سوگند یاد کرد به خورشید، بعد به ماه، بعد به روز و بعد به شب. تا اینجا را چهار آیه اول را خدمتتون معنا کردیم. میرسیم آیه پنجم و سماء، باز ادامه همون سوگند هاست، اگرچه واوش واو عاطفه هست اما چون اولش واو قسم بود، یعنی باز اینجام و سوگند به چی؟ به آسمان. خب آسمان، ما بی توجه به آسمان هستیم. چند وقت پیشا بله یک مسجدی رو در سعودی فیلمش رو فرستاده بودن، یه مسجد بزرگی بود با یه سقفی که این سقف ستون نداشت، یعنی سقف بسیار بله بزرگی که بی ستون زده بودند. خیلی خوب، سقف بی ستون خودش در معماری یه هنره که معمار بتوند سقف رو دراره در حالی که ستونی درش نباشد. اما این سقف 100 متر، 200 متر، 500 متر، 1000 متر. شما یه آسمون بالا سرتون دارید که اصلا حد و حصر ندارد و هیچ ستونی ندارد. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ. هیچ ستونی زیر این آسمون نیست، این سقف بالا سر شماست دیگه. وَالسَّمَاءَ سَقْفًا مَرْفُوعًا. این سقفی که بالا سر شماست که آسمون باشد، شما این آسمون رو سقفی که هست آیا ستونی داره؟ و بعد اصلا این سقف پایانی دارد؟ آسمان، ستاره ها، کهکشان هایی که هست، ما یک منظومه شمسی، ما یکی از کهکشان هایی است که کهکشانی که ما منظومه شمسی درش قرار داره کهکشان راه شیری. خب چقدر تو این عالم کهکشانه؟ هزاران کهکشان در این عالمه که هنوز بشر با این تلسکوپ هایی که اختراع کرده اند هنوز آخر کهکشان خود ما معلوم نشده که آخرش کجاست. اون وقت بقیه کهکشان ها رو ببینید قصه چیست. یعنی خلقت الهی یه خلقت چیست آقا؟ خیلی عظیم و بزرگه. من و شما که هیچ، منظومه شمسی ما تو این خلقت مثل یه نقطه میماند، مثل یه سوزن تو یک انبار کاه میماند، شایدم کمتر. و شاید هم انبار کاه رو شما بزرگترش کنید. یعنی این آسمان خیلی شگفتی ها دارد و ما غافل ازش هستیم. و اینا رو همه رو کی آفریده است؟ ذات اقدس اله. وقتی این مخلوق بی نهایت خدا رو شما ببینید، وقت تصور بفرمایید که قدرت الهی چقدره. خدا چقدر قدرت دارد که خالق این آسمان است. لذا می فرماید و سوگند به آسمان و ما بناها، و سوگند به آن چه که خدا در این آسمان بنیاد گذاشته است، بنا کرده. یکی و دوتا که نیست، یه منظومه شمسیه فقط که نیست، یه کهکشان و دو کهکشان که نیست. آنچه که خدا خب بنا کرده در این آسمان، بنایی که هیچ سقفی هم ندارد. توجه فرمودید؟ اینا میشه آثار قدرت خدا. من شما فکر میکنیم خدا بعد قدرتش در حد بازار و میدون کنه و بله بفرمایید طرف ما بله گوشه میدون یه بازارچه داشتیم چارسو مقصودش میگفتیم. اندازه بازارچه چارسو مقصود و اندازه دروازه اشرف و ایناست. نه، اینا توهمات ماست. قدرت لایزال الهی، این کهکشانها و این آسمانها و آنچه که خدا در این آسمانها خلقت کرده است تو باید ببینید. وقتی اینا رو دیدید بفهمید که اینا که آثار قدرت الهی است، پس خود قدرت الهی چقدر است. این داستان. لذا خدا قسم یاد می کند به این آثار قدرت خودش در آسمان ها. ای کاش، ولی به همین خاطر یه ضرب المثلی میگد کسی که علم هیئت نمی داند در معرفت الهی اینین است. من لم یعرف الهیئت فهو انین فی معرفت الله. انین یعنی ناتوان، یعنی در شناخت خدا ناتوانه. خدا را وقتی این کثرت مخلوقاتش را، عظمت مخلوقاتش را شما متوجه بشید، تازه اون وقت میفهمید که خدا چیه که اینا را آفریده است. خب این یه آیه. والارضه و ما تهاها، باز واو واو عطفه، ولی چون عطفه به اون و شمسه، یعنی و سوگند میخورم به زمین. خود خدا قسم میخورد به زمین. به آسمان رو گفت. حالا چون من و شما داریم روی کره خاکی زمین زندگی میکنیم، میگه و سوگند به زمین و ما تهاها، خود این کره ارضی که ما روش قرار داریم، خود این کره ارضی خودش از شگفتی های عالم خلقت است. توجه میکنید؟ خودش، خاکش، میدونید میگن خاک چند صد سال طول میکشد، بلکه چند هزار سال تا خاک به وجود بیاد. همین خاکی که کشاورز شخمش میزند، دانش رو توش میپاشه یا درختش رو میکارد و آبش میدهد، نمیدونه چقدر زمان میبرد تا فقط خاک به وجود بیاد. خب آبش جدا، جوش جدا، هوایش جدا. توجه میکنی؟ اینا همش بله بفرمایید شگفتی های خلقته که من و شما داریم رو زمین میبینیم. میفرماید سوگند به زمین و ما تهاها، و آن چه و آن که و چی زمین را خدا گستراند، پهنش کرد، زمین گسترده شده است. من و شما هر جایی زمین رو بخواهیم می توانیم زندگی کنیم و زمین پهناور و گسترده و پهن شده، کشیده شده. توجه می فرمایید؟ تهاها یعنی بسطه الله، خدا اون رو بسط، وسعت داده، کشیده است، پهناور، گسترده دارد. هر جای گستردگی این زمین شما بخواهید می توانید درش تصرف کنید و رزق و روزی خودتون رو از دل زمین استخراج کنید یا کار کنید رو زمین خدا. توجه می فرمایید؟ و این زمین را که در واقع براش من و شما مثل یه گهواره است که توش به دنیا آمدیم، بزرگ میشیم، کار میکنیم، زندگی میکنیم، تو دل همین زمین هم چه میشیم؟ دفن خواهیم شد. این زمین رو خدا بهش قسم میخورد، قسم به زمین و زمینی که خدا آن را گسترش داد و پهناور قرار داد. خب بعد از این می فرماید و نفس و ما سواها. خب این الان تا حالا چند تا قسم؟ 6 تا. قسم هفتم تازه می رسیم سر مطلب اصلی. می فرماید قسم به نفس. کدام نفس؟ نفس انسانی. خدا به تک تک شما که صاحب نفس انسانی هستید به این نفسی که من و شما داریم قسم یاد می کند. خب و نفس نکرم هست. نکره بودن بعضی جا دلالت بر بزرگی و عظمت دارد. خدا به این نفس انسانی که نفس بزرگی است قسم یاد می کند. این نفس چیکار میکند آقا؟ این نفس انسانی یعنی روح و جان من و شما. این روح و جان من و شما اینقدر عظمت و قدرت دارد که یکی را برساند به مقام خاتم الانبیاء محمد مصطفی. یکی را برساند به مقام وصی پیامبر خاتم امیر المؤمنین علیه السلام، برساند به مقام حجج الهیه. نه اونا را میگید بله فرق دارن با من و شما. برساند به مقام سلمان و ابوذر. دیگه سلمان و ابوذر که مثل من و شما بودن، اونتا آدم بودن. خیلی خوب. و از او طرف یه عده ای را هم برساند به چی آقا؟ به مرتبه عکسش، یعنی به مرتبه یزید و معاویه و شمر و ابن ملجم و امثال اینا. اینا هر دوتاش نفسه، هر دو صاحب نفسن. یکی نفس خودش را ادب می کند و تربیت می کند، به او جایگاه می رسد. یکی این نفس را رها می کند خب و از بینش می برد و آلودش می کند، به اینجا می رسد. ببخشید این مثال رو می زنم ولی دیگه حالا مثاله. مثل فرض کنید دوتا برادر. این دوتا برادر هر دو از یه پدر و مادرن، توی خانواده زندگی کردن. یکیشون جوان مؤدبیست، درس میخوند، کارشو انجام میدد، در اجتماع فرد محترمیست. یکی دیگه هم میرد دنبال یلالی و تلالی و عیاشی و خوشگذرانی و مواد مخدر و سرقت و کثافتکاری و نکبت. درست شد؟ هر دو مال یه پدر و مادرن، هر دو توی خانواده بودن، یکی یه راهی رو انتخاب میکند میره جلو، ترقی میکند، تعالی پیدا میکند، یکی دیگه به سوء اختیار خودش، خب کسی وادارش نکرده راه خطا برد، خودش راه خطا رو پیش میگیرد میرد جلو و در این راه خطا میرسد به اون جایی که دیگه در اجتماع او را اصلا نه فرد مفید بلکه فرد مضر برای اجتماع تلقی میکنند. تا اون جایی که تمام اجتماع دست به دست هم میدهد تا این انگلی که درش هست را از بین ببرد، نابودش کند. اینا هر دوتا آدم بودن و هر دو نفس انسانی داشتن. پس این نفس که خدا به من و شما داده است، این حیات، این روح، این جان خیلی ارزش دارد. لذا خود خدا بهش چه میخورد؟ قسم میخورد و نفس و سوگند به این نفس و جان. قیمت این جان شما چقدر است؟ ارزشش چقدره؟ چند بفروشی ضرر نکردی؟ باریکالله. الان میگه کلیه رو میفروشن فلان قیمت، نمیدونم بعض از اعضا و جوارح بدن رو میفروشن به فلان قیمت، بعضی ها جنازه بله عزیزشون رو در معرض فروش قرار میدهند که این اعضا فروخته بشد به اونایی که احتیاج دارن به چند میلیارد. توجه میفرمایید؟ هر عضوی را به یه قیمتی میفروشن، اشکالی هم نداره. فروش اینا وقتی که یه عده‌ای نیازمندن، احتیاج دارن، یعنی الان یکی به قلب احتیاج داره، یکی به کبد احتیاج داره، یکی به کلیه احتیاج دارد، یکی به بقیه اعضا و جوارح احتیاج دارد، اینا بخوان بفروشند مانعی هم نداره. لازم نیست اینا برد زیر خاک، اینا خودش ماله، سرمایه است. این قلب میتواند تو بدن یک کس دیگری به او چه ببخشد؟ حیات ببخش. این کلیه ها میتواند به یک کس دیگه پیوند بشه و به او زندگی ببخشد. بنابراین دلالت نمی کند که اینا حتما باید بره زیر خاک، نه، بلکه زیر خاک کردن اینا در جایی که بشود ازش استفاده کرد. بیدارید چه براتون میگم یا نه؟ یه وقت قلب سکته کرده، قلب مرده است، خب کارش نمیشه که. اما اگه قلب زنده است، یعنی سکته مغزی بوده است یا تصادف بوده است، خب چرا اینا رو زیر خاک کنن؟ خب اینا رو میتونن بدن جان دیگران را به وسیله اون چه بدن؟ نجات بدن. خب ابلهانه است اینا رو زیر خاک کردن. دقت کردید؟ و لزام یادمه یه وقت اینجا، بله شاید بیش از 10 سال پیش بود، آقای صادقی یه دختر خانمی آمد، جوان بود، بله، گفت من کارت اهداء عضو گرفتم که اگه اتفاقی برام افتاد من اعضای بدنم به دیگران هدیه بشود. گفتم خب مشکلی نداره. گفت ولی پدر و مادرم میگن ما راضی نیستیم. گفتم شما اعضای بدنت مال خودت، رضایت پدر و مادرت را هم نمیخواهم. بنابراین هیچ مانعی نداره کارت اهداء عضوی که گرفته ای طوری نیست. قرار این که آقا گمان نکنید که اینا مسلم هستا. آخه بعضی آقایون میگن این بدن مسلمان رو که نمیشد تکه تکه کرد، مسله کرد. مسله که عرب ها انجام می دادن، مسله یه نوع چه بوده است؟ بی حرمتی بوده است. وقتی می خواستن به یه جنازه ای، جسدی بی ادبی بکنند، او جسد رو چه می کردن؟ تکه تکه می کردن. گوشا رو می بریدن، دماغ رو می بریدن، لبه ها رو می بریدن، چشا رو در می آوردن، انگشتان رو قطع می کردن، از باب چه بوده؟ اهانت. خب الان اگه یه مرده ای را اعضایش که قابل چیه؟ قابل انتقاله، به دیگران انتقال بدن، اهانتی به او کرده اند؟ بنابراین مصداق مسلم نیست و هیچ اشکالی نداره. اولیاء میت می توانند بفروشند، می توانند چه کنند؟ اهدا کنند، اشکالی نداره. ولی نوعا اونایی هم که حتی اهدا می کنند، من شنیدم بالاخره یه مبلغی را طرف مقابل به اونا چه می کند؟ اهدا می کند. یعنی یه هدیه در مقابل چی؟ یه هدیه. خب بعد تازه اینا یه اجزایی است، اینا هیچ کدوم جان من و شما نیست. جان کدومه؟ اون وقتی است که ما از دنیا میریم، از بدنمون جدا میشد، کی اونو میتوند بگیره؟ خدا میگیرد. لکن آیا کسی دیگه میتوند جان من و شما رو برا خودش برداره؟ نه، اون رو خدا عزرائیل قبض روح میکند من و شما را، این نفسی رو، جانی رو، روحی رو که خدا به من و شما داده از من و شما میگیرد. به سلامتی میمیریم، جسدمون سر جاشه، اعضا و جوارح سر جاشه، کلیه ها و کبد و قلب و اینا سر جاشه، اما دیگه جان توش نیست. اون جان چند میارزد؟ قیمت بزنید، اهل بازارید دیگه، رو هر چیزی شما قیمت میذارید. این جان چند میارزه؟ کسی میتوند براش قیمت بگذاره؟ هیچ نمیشد قیمت گذاشت، درسته؟ ولی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، قیمت کف دادن، کفشا، نه بالاشاوا، یعنی حد اقل قیمت کفی که امیر المؤمنین علیه السلام برای جان من و شما تعیین میکنن اینه: لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه. برای جانهای شما هیچ قیمتی وجود ندارد مگر بهشت. این کفشه. یعنی اگه به کمتر بهشت معامله کردی، مقبونی، کلا سرت رفته. به کمتر بهشت جان رو دادی، مقبونی. حالا یکی جان میداد برای اینکه دورو میخوام بریم مسافرت، توی دورو مسافرت میرن تو بیابون، تو نوروز، شلوغی. الان میدونی تو همین نوروز امسال چند صد نفر تو بیابونا کشته شده تو تصادفا؟ بله؟ خب چند صد نفر کشته شده. حضرت عباسی، از شما میپرسم، ما یه استادی داریم در قم، آیت الله سبحانی دام ذله، ایشون اصلا میگه سفر کردن تو نوروز حرامه. برای چی حرامه؟ میگه برای اینکه میری تو بیابون شلوغه، میفته تو تصادف کشته میشی. ببخشین معذرت میخوام، بیشین؟ میگه حالا همه باید تو این پنج رو برن سفر، بقیه روزا خدا از دنیا رفته نیست؟ خب چهار رو قبلش، پنج رو بعدش، یه وقتی برید که این ترافیک، این حجم سفر نباشد. مکه خدا که نیست که، حج واجب که نیست. حج واجب و بله یه روز خاصه. شما باید روز عرفه همه حاجیاتو عرفات باشن. اگه ظهر عرفه تا غروب آفتاب تو عرفات نباشه، حجش باطله. باید شب مشعر کجا باشد؟ شب عید قربان تو مشعر باشه. اگه تو مشعر نباشد حجش باطله. خیلی خوب. خب نوروز شما هم همین جوره. یعنی حتما نوروز باید تو سفر باشید. اگه تو سفر نرید باطله. عید دون عید نمیشد. خب آدم عاقل کسی بهش نگفت از توی ترافیکه که 10 ساعت طول میکشد یه مسیر 1 ساعتی، برو توی ترافیک. اگه اعصابش هم مثل من ضعیف باشد و خورد باشد و اینام که دیگه هیچ، یعنی فقط درد سر است. خب اینا بذار درو دیگه، نه درو قبل نه درو بعد و هاکذا. قرص یکی جانشو تو تصادف تو نوروز از دست یا غیر نوروز. خیلی خوب، داره میره یه معامله ای تهران انجام بده، هواپیما میفته تو راه و به اون معامله که نمیرسد جانشم از دست میده. یا فرض بفرمایید که به دنبال یه خانومی است و به دنبال این خانوم رفتن، همان رو در راه یه اتفاقی افتادن و همان و ها کذا. یعنی یه وقت برای یه سفر، یه وقت برای یه مال دنیا، یه وقت برای یه خانوم، یه وقت برای چی، جان خودشو از دست میداد. اینا باختنه، مقبونه. امیر میفرماید برای جان شما فقط بهشت و نفسن و ما سواها، و آنچه که خدا این نفس را تعدیل کرده و تسویه کرده با سین و تعدیل. ببینید این نفس انسانی یه نفس چیست؟ در واقع یک نفسی است که همه چیزش مرتبه. خب نفسی است که در خلقتش همه چیز درش لحاظ شده. در این نفس شما به دنیا که میان مریض نیستید، بیمار نیستید، اما بسیاری از ماها در به خاطر خوراکمون و شیوه زندگیمون خودمون رو چه میکنی؟ مریض میکنی. یعنی یا اینقدر میخورد که میخواد بهتره که، یا اینقدر نمیخورد که از ضعف میخواد از بین برد. خب کی به دنیا آمده؟ کدام بچه‌ای به دنیا آمده کمرش دیسک داشته باشه؟ بچه‌ها دیسک ندارن. اما جوری با این کمر رفتار میکنیم من و شما به خطا و اشتباه که دیسک کمر میگیریم و به آه و ناله میفتیم که چه کار کنیم و همین جور. لذا اگه کسی بدوند با بدن خودش، جان خودش چگونه رفتار بکند، خب عمر دست خداست. لکن میتواند یه عمر چی هم داشته باشد؟ بسیار طولانی. چون عمر بشر حد نداره. ما خودمون این جسد رو، این کالبد رو از بینش میبریم، زایعش میکنیم، متلاشیش میکنیم. با کارایی که باش میکنیم نمیدونیم چه جوری باید باش رفتار کنیم و با غذاهایی که میخوریم. بسیاری از غذاهایی که من و شما میخوریم به جای اینکه غذا باشه چیه؟ سم. یعنی نخوری بعضی اینه که بخوری، اما دلمون نمیاد نخوری، میخوری. خب خود پزشکا میگن سمه، خود دکترا میگن آقا اینا رو نخورید. درسته؟ چقدر غذا داریم که خود پزشکا توصیه میکنن به شما که اینا رو نخورید؟ خدا این نفس، این جان که آفریده است، این جان را تسویه و تعدیل، همه چی درش لحاظ شده و مرتبه. خب آیه بعدی، فالهمها فجورها و تقواها. خدا فقط جان آفرید و رهاش کرد؟ نفس من و شما را آفرید و رها کرد؟ می فرماید نخه، فالهمها فا تفریعه، بر این نفس که تسویه و تعدیل شده و همه چی درش به ودیع نهاده شده، میفرماید خدا الهام کرده است به این نفس. چی را الهام کرده؟ فجورها و تقواها. خب الهام یعنی یه وقت به یه کسی یه چیزی از ناحیه غیب و از ناحیه ذات حق برسه. خب این میشه الهام. میگه الهام کرده. چرا الهام کرده؟ فجورها، راه های خطا اشتباه را نفس بلده. دزدی رو کی یاد میداد به دزدا؟ اختلاس رو کی بهشون یاد میده؟ بدی رو کی بهشون یاد میده؟ زشتی رو، اعمال زشت و خطا رو کی یاد میده؟ الهمها فجورها و تقواها. خوبی رو کی یاد میده؟ پاکی رو کی یاد میده؟ انسانیت رو کی یاد میده؟ خداپرستی رو کی به ما یاد داده است؟ اینا رو خود خدا، تمام اینا را به نفس بشری چه کرده است؟ الهام کرده. خب یعنی به فرض که هیچ پیامبری هم نبود، به فرض که هست، به فرض که سلسله جلیله انبیا نبودند، انسان‌ها می توانستند راه خودشون را به وسیله این الهامی که خدا به اینها داده است که خطا را، اشتباه را از چی درست و صحیح تشخیص میدن، تشخیص بدن. دقت کردید؟ یعنی خدا نفس آفریده، ساده بخوام برای شما بگم، چراغم بهش داده. یعنی فقط نفس نیست یله و رها باشه، خدا چراغم به نفس من و شما داده، قدرت تشخیص داریم با جان خودمون که چی چی بده، چی چی خوبه، چه چیز خطاست، چه چیز ثوابه، چه چیز اشتباه هست، چه چیزی ندرسته. خدا به خود نفس این قدرت تشخیص رو داده است. لذا همه می دانند با این قدرتی که خدا بهشون داده، همه می دونن ظلم بد. کیه که می تواند بگه ظلم خوبه؟ کی میگد که آقا مال مردم خوردن خوبه؟ کی میگد دزدی خوبه؟ کی میگد تعرض به نوامیس مردم خوب است؟ کی؟ هیچ. از اون طرف کی میگد آقا پاکی، طهارت، آلوده نشدن به گناهان، به سرقت، به ظلم، اینا آدم آلوده نشه، اینا خوب است؟ همه قبول دارن یا نه؟ کسی هست اینا رو منکر باشه؟ یعنی خدا به نفس قدرت تشخیص چه داده است؟ خوبی و بدی، روشنایی و تاریکی، زیبایی و زشتی، قشنگ خودش میدوند، لازم نیست کسی بهش بگه. بله، لذا خدا همه چیز را با همین نفسی که خدا به ما نشون داده است، همه را برامون معلومه، مشخصه. ولی متاسفانه این بچه کوچیکا رو دیدی؟ مادرش براش غذا میاره، میذاره جلوش، او غذایی که مادر بهش میده پاک و مرتب و تمیز و خوبه. خب مادر میخواد بهش بده، میگه نه بذار خودم بخورم. مادرم میذاره جلوش، بعد میبینی این بچه این غذا رو ور میداره، میماله این طرف او طرف، آلوده میکنه، بعد چیکار میکنه؟ میذاره دهنه. مادر غذای پاک و تمیز آورده ولی خودش آلوده کرده. تا داستان ما هم این است. خدا نفسی که به ما داده پاکه، قدرت تشخیص داره، میتوند زشت و زیبا، خوب و بد و از هم جدا کنه. لکن ما مثل او بچه هستی، اون نفس خودمونو مثل بچه که قضاشو آلوده میکند، نفسمونو چه میکنی؟ آلودش میکنی. بعد وقتی که نفس آلوده شد، این نفس انسانی که میتواند چه بشد؟ میتواند برسد به جایگاه ذل اللهی. این نفس انسانی میشد اژدها، میشه مثل یه سگ درنده که میخواد پاچه همه رو بگیرد، میشه این. در حالی که میتوانست یه انسان خیلی پاک و منزه بشه و راه و چارم خدا جلوش گذاشته، به وسیله فطرتش، به وسیله عقلش، به وسیله الهام که به نفسش کرده، فالهمها فجورها و تقواها. به چی خودش آلوده نکنه؟ خدا برا گذاشته جلو روش، خودش میدونه بده ولی میکند، میدونه او راه درسته ولی نمیرد راه درست را. او دیگه تقصیر خودش. اونا هم بله، اونا را هم، ماشینی شما چند تا چراغ داره؟ دوتا. با چراغا عقبش هم حساب کنیم بیشتر، با چراغا دورش هم حساب کنید بازم بیشتر. اونا همین جوره. نفس، عقل، حجت اول خداست که خدا به همه انسانها داده است. پیامبران و حجج الهیه و اوصیاء پیامبران حجت دومه. عقل یه چراغه، اونام یه چراغه. خیلی خوب، بعضی وقتا یه چراغ ممکنه بسوزد، ولی شما چون او چراغ داری، او چراغ دم برات کار میکنه. خب دوتا چراغ هم که کار بکند، ماشین شما تو بیابون که میره هر دوتا چراغش روشنه، هر دوتا چراغ جاده شما رو چه میکنه؟ روشن میکنه. یعنی هر دوتا چراغ همپوشانی دارند، هر دوتا راه شما رو نشون میده. خب نه اینکه یکیش به تنهایی، هر دو همو همپوشانی میکند، مسیر رو به شما نشون میده. ما یه حجت اولیه خدا داریم، عقلمون، نفسمون که خدا بهمون داده. خب بعضی وقتا این حجت اولیه رو من خرابش میکنم، مثل اینکه چراغ شما چی میگیرد؟ گل میگیرد، یا چراغ دون توی تصادف میشکنه. خب اما چراغ دومو که دارید، بازم میتونید راه رو تشخیص بدید و برید با چراغ دوم. چراغ دوم انبیان، اولیان. خیلی خوب، و این دوتا چراغ ما تو زندگی، مثل مسیر زندگی، مثل یا جاده است تو تاریکی شب. چجور دوتا چراغ ماشین دون دارد؟ اینم دوتا حجت خدا داده که اگه یکی کار نکرد، یکیشو از بین بردیم، اون یکی به ما چه بدهد؟ به ما خدمت بده. لذا یه عده‌ای هستن انبیا رو قبول ندارن، درسته؟ اصلا خود خدا رو قبول نداره. آتوئیسم ها اینا میگن ما خدا قبول نداریم. خب وقتی خدا قبول ندارن، پیغمبرم به طریق اولا قبول ندارن. خیلی خوب، ولی همونا چی دارن؟ عقلشون که هست، نفسشون که هست. اگر بخواهن با همون عقل و نفسم یه قسمتی از راه رو طی کنند، میتونن. ببینید یه قسمتیشو میتونن طی کنن، نه همه یه قسمت ها رو. این دوتا تکمیل همن، انبیا حجج الهیه با عقل و نفس، اینا همپوشانی دارن، همو تکمیل میکنن. شما اگه یکیش رو گرفتی او یکی رو رها کردی، توجه کردید، دچار خسارت میشید. هر دو رو باید استفاده کن. درست مثل دوتا چراغ ماشینتون. دوتا چراغ ماشین وقتی به جلو بتابد مسیر شما رو تعیین میکنه. یکیش بتابد میتونی بری، ولی آره تا یه اندازه ای دید به شما میده. خب ولی دوتاش که کنار هم بیفته قشنگ مسیرتون رو روشن میکند. ما منکر عقل نیستیم، خود پیامبران عقل رو پذیرفتن، این که فطرت انسانی وجود دارد پذیرفتن، اما یه جاهایی هست که این فطرت انسانی و عقل نمیتوند راه رو به شما نشون بده. اخلاق نمیتوند به شما راه نشون بده. مثل یه مثال برای شما میزنم، اونایی که میخوان بشنون بله بشنون و جواب بدن. یه صلوات بفرست. الان بله یه خانمی آمده است، آقای صادقی، یه خانمی آمده است، عاشق شده است بر جوانکی، میگه من عاشقتم، اگر نیایی با من خودمو میکشم و راستی هم میکشد. یعنی دروغ نمیگه، واقعا بله به دل داده ایست به یک کسی، میگه اگه نیایی خودمو میکشم. خیلی و مشکل چیست؟ خانم چه داره؟ خانم شوهر داره؟ بله خیلی هم هست. شما ای نداره با. بله خانم شوهر داره، جوانک مشکلی ندارن، ولی میبیند خانم شوهر داره، از این طرفم میگه خودمو میکشه. الان شما بگید چه کند جوانک؟ انبیا رو بذارید کنار، دستور شر رو بذارید کنار، الان با او عقلتون، با او فطرتتون، یالی تکلیف این جوان رو معلوم کنید، برد یا نرد؟ عقل چی میگه؟ میگه نرو؟ میگه نرو؟ نمیدونم من عقل بگه نرو. یه مثال دیگه، از این مثال ها خیلی میشه زد، معلوم نیست عقل بگه نرو، اتفاقا عقل سبک سنگین میکنه، میگه خب تو بری 10 دقیقه گناه کردی، نری این زن خودشو میکشه، 10 دقیقه گناه بهتره یا این زن خودشو بکشه؟ عجب. عقل چی میگه اینجا؟ شرع رو بذار کنار. خب شرع رو بذارید کنار، عقل لنگ میزنه اینجا. مثال دیگه، بله خدا رحمت کند، آقایی که پیشش بودیم و از دنیا رفت تند و این مثال این آقای وقت زد، الان بچه های محل جمعن، 5 تا 6 تا 10 تا بچه های سر گذر محله کوچه جمعن، یک خانم بدی هم آمده است، یه فاحشه، بچه ها محل که دیدنش میخوان این ضعیفه رو امشب ببرند، 10 نفر هم هستن، 10 تا با یه زن. خب میشه چند تا زنا؟ 10 تا. شما اگه ببرینش فقط میشه چی؟ یکی. الان به کدوم میرسه؟ بفرمایید. اینا مثال دیگه، اینا اینجاست که دیگه عقل میمونه. ببینید ما نگفتیم نمیشه، میدونیم. میخوام به شما بگم اینجا جاهایی است که عقل بشری توش میموند، میگه خب 10 گناه بهتره یا 1 گناه، 10 جوان آلوده بشن یا 1، میگه خب 1 بهتره دیگه. گفت ضرره که هرچی ضرر کمتر باشه بهتر از تا ضرر بیشتر. این که حکم عقله. شما جلو ضرر هر جا بگیری میگین چی بهش؟ میگین منفعت. خب اینم الان این جاهاییست که عقل کم میاره، نمیدونه چی کار کنه. صبر کن، صبر کنی. شر میاد کمک ما، شر میاد. بحث همین بود که ما شر رو میخوایم چی کار میخواییم، چون یه جاهاییست که عقل میموند چیکار کنی؟ خب مثل این مثالایی که گفتم، و اگه بخوام از این مثالا بزنیم تا صبح میشه مثال بزنیم ها، یعنی این مثالا تموم شدنی نیست. خب عقل اینجا میموند چیکار کنی؟ شر آمده از طرف آسمان و خدا حکم شما رو معلوم کرده، میگه شما حق آلوده شدن به گناه نداری، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. من نمیتونم گناه کنم. خب خانم عاشق منی؟ خیلی خوب، برو طلاقتو بگیر بیو تموش. من که نگفتم برو طلاق بگیر، تو برو از شوهرت. باید منعی نباشه، این وصال امکان پذیره، لکن منع داره الان، منع شرعی. ببینید شرع اینجا رو معلوم کرد. یه وقت آدم ها نمی فهمن، مثل قصه گوهرشاد، بانی مسجد گوهرشاد تو مشهد. رفتی تو مسجدش نماز خوندی؟ این گوهرشاد ببینید این مسجد رو ساخته، مسجدش هم روحی دارد، انصافا میری واقعا روحی دارد مسجد گوهرشاد. خب این یه خانمه، زن نوه نادرشاه افشار. خب الان شما اسم شوهرشو نمیدونی اما اسم این خانومو میدونی. چرا؟ چون ازش یه مسجد مونده کنار حرم امام رضا، همه دون اونجا نماز خوندید. این نمازی که شما خوندی اونجا برا گوهرشادم مثل یه قلک همین جور داره میفته. خب این گوهرشاد خانم وقتی که داشتن مسجد رو می ساختن خودش سر می کشید به مسجد، می آمد سر مسجد. یه کارگر بود کار می کرد تو این مسجد، کارگر بود، یه بچه دهاتی از ده اومده است، شاو و شازده و گوهرشاد و اینا که ندید است، که زنای سیاسوخته ده رو دیده است زیر آفتاب تو چی کشتزار کار میکنند و دنبال گاو و گوسفند میرن. درسته؟ وقتی که گوهرشاد آمد اونجا مسجد رو نگاه کند، این چشش افتاد به گوهرشاد، عاشق شد بر گوهرشاد بانو. خیلی خوب، حالا گوهرشاد چه دارد؟ شوهر داره. شوهرش هم کیه؟ شاه وقت، نواده نادره و این عاشق شو. کارگری که آجر خشت اون موقع رو بلند میکرد به چه ارتفاعی پرتاب میکرد تو آسمون، در اثر عشق مریض شد، توانش رو از دست داد، افتاد تو رخت خواب، رفت تا دم چی؟ مرگ. او جوان قدرتمند رفت تا پای مرگ، خیلی خوب. طبیب آوردند و طبیب آمد و به لطایف الهیل، چون دید این بیماریش عادی نیست، به لطایف الهیل طبیب تشخیص داد این عاشق شده و عاشق گوهر شاد. و طبیب این رو به گوهر شاد، چون کارگر مسجدش بود، رسیدگی میکرد از حالش. طبیب آمد پیش گوهر شاد، گفت خانم ای عاشق شده این کارگر شما و عاشق شمام شده. دیگه من گفتم خود دانی. گوهر شاد دید چکار کند، یه جوان دهاتی عاشق شده داره میمیره، اینم زن شوهر داره، یه شخصیتی، زن شاه وقت که نمیتونه آلوده بشد که. برای جوانک پیغام داد توسط یکی از چی؟ کنیزکانش، فرستاد بر سر بالینش، گفت برو بگو گوهرشاد به تو میگوید من با یه شرط حاضرم که پیش تو باشم. جوانک گفت شرط چیست؟ گفت شرط خیلی آسان، شرط این است که یک سال تو روزها روزه بگیری، شبهام تا صبح عبادت کن، هزینه زندگیدم تو این یک سال گوهر شاد میده. یعنی میخوای کارم نکنی کار نکن، مزدو میگیری، ولی شرط داره، روزا باید روزه باشی یک سال، شبام تا صبح نماز بخونی یا عبادت خدا انجام بدی. جوانک گفت قبول، گوهرشادم گفت قبول، یک سال شروع کن. تا قبولی گوهرشاد آمد، جوانک شروع کرد غذا خوردن، حالش خوب شد، سرپا شد، یک سال رو شروع کردند. یک سال رو شروع کرد. جوانک روزه گرفت نماز خوند، روزه گرفت نماز خوند، یه ماه، دو ماه، شش ماه، سال تمام شد. گوهرشاد پیغام داد قبول، سال تمام شده است، هر وقت میخواهی بیا. جواب گوهرشاد رو داد، گفت گوهرشاد من تازه پیداش کردم، اونیا که پیدا کردم دیگه راه نمی کنم، من یه وقت تو رو میخواستم اما تو مرا آشنا کردی با کسی که او خدای من است و خالق من است و الان عاشق او شدم، دیگه با شما کاری ندارم. ببین؟ گفت من دیگه با کاری ندارم. گوهرشاد گفت من سر قرارم هستم. اینا چه بود؟ اینا یک طرح بود که گوهرشاد میخواست اینا تو راه صحیح بیارد و لذا جوانک دیگه گفت، خود جوان گفت نه، گفت نه دیگه بذار این جایی که هستم با خدای خودم خوش باشه. تازه این مسجد گوهرشاد که هست، از بست بغلیش، بست شیخ بهایی که بری تو حرم، دست راستت که داری میری تو حرم یه مدرسه است به نام مدرسه چی؟ پری زاد، مدرسه پری زاد. از بست شیخ بهایی وارد شید، دست راست یه مدرسه کوچیکه، مدرسه پری زاد، و اونجا یه شبم خوابیدم. خب این مدرسه پریزاد کیه؟ پریزاد خانم ندیمه گوهرشاد. خب اون مصالح و اینا که از مسجد گوهرشاد اضافه آمد، این پریزاد گفت خیلی خوب این مصالح اینجا اضافه، ساختمون تمام شد، خانم اینا رو میدی به من؟ ندیمش بود، گفت اینا مال تو. او آورد اینجا این زمین رو خرید و مدرسه کرد. الان هنو مدرسه هست به نام مدرسه پریزاد. وقف است بر طلاب، خصوص طلاب مسافر. لذا طلبه های مسافر سابق که می آمدن مشهد، حجرات اینجا رو بهشون می دادن. می رفتن داخل این حجرات شب و استراحت می کردن، تا هر وقت می خواستن می موندن، بعد تحویل می دادن می رفتن یکی دیگه. مدرسه پریزاد، و این پریزاد ندیمه گوهرشاده. اصلا شما ببینید بعض خانوما چه عقلی دارن. انصافا عقل گوهرشاد از عقل شوهرش بیشتر نبوده، عقل این پریزاد از عقل شوهرش بیشتر نبوده. یه مدرسه مریم بگوم هم شما دارید تو اصفهان، مدرسه و مسجد مریم بگوم، مسجدش پشت بازارچه حج ممدلی، مدرسش کجا؟ اینجا پشت میدون چیه؟ میدون امام است، مدرسه مریم. این مریم بگم هم از شاهزاده های صفوی است، یه خانومه شاهزاده صفویه بوده است، خب از دختران پادشاهان صفویه، یه شوهر داشت. شوهره یه کاری میکند، میخوای از این زنا یا نه شازده میخوای؟ اما اینجاش هم باید تحمل کنی. شازده خانوم صفوی شوهرش یه کاری میکند، شازده خانوم عصبانی میشد از اون کار شوهر. حالا چه بوده است دیگه ما نمیدونیم، لازمم نیست بدونی. دستور میداد شوهر را زنده زنده آتش بزنن. بله دیگه عصبانی شد، خانومه، شوهر رو زنده زنده آتش میزنن. شوهر بیچاره جان میداد دیگه، میسوزه میمیرد. یه هفته دو هفته که گذشت، این مریم بله بیگم، این ناراحت میشه، چرا من شوهرم رو سوزوندم؟ چرا این کار رو باش کردم؟ و چون این کار رو با شوهرش کرده، به جای اون میاد یه مدرسه و یه مسجد میسازد و ثواب این مدرسه و مسجد را هدیه میکند به روح شوهرش، که چون من این ظلم رو در حقش کردم شاید اینجور بتوانم جبران کنم. حالا هر کی زن شازده میخواد اسمشو پیش حاج آقا حسین بنویسد، تا انشالله ترتیبشو براش بدیم. توسل دیگه با شما طول کشید. حاج حسین بفرمایید، صلواتی بفرستید.